بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه فصل صالحی به پایان رسید، اما اونچه که به جنبندی این فصل مربوط است این است که بعضی از نکات ادبی یا غیر ادبی است که شارحان متعرض شدن و در خلال شرح گذشت. به بعضی از نکات دیگر هم باید توجه شود و عمده اون مسئله تسلیس است که باید روی اون مستقلن بحث بشود. اما اونچه که مربوط به بعضی از این نکات ادبی است این است که ایشون در کل حادثه فله سبب احیانا این سبب را اکبر دانستند، در حالی که در خلال بحث اشاره شد که سبب اکبر لهو سبب است نه سبب، چون کل حادثه لهو سببون خبر سبب نیست بلکه لهو سبب است و همین باعث اشتباه شد که احیانا فکر میکردن در برهان اینی ما از معلول پی به علتی بریم که مرحوم شیخ در برهان شفا مبسوطن بحث کردن که ما هرگز از معلول پی به علت نمیبریم. این که میگوییم کل معلول فلهو علتون محمول لهو علتون است نه محمول علتون، و بین موضوع که معلول است و محمول که لهو عله است تلازم است و این قیاس برهان نیست از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر برده می شود. و مثالش هم این بود که الکل الجسم مؤلفون و کل مؤلفین فلهو مؤلف، ما از مؤلف پی به لهو مؤلف می بریم که بین مؤلف و لهو مؤلف تلازم است و همین معنای دقیق منطقی را مرحوم آخون در جلد ششم اسفار طرح کردن. لذا مرحوم عبدالرزاق کاشانی این نکته را در شرحشون توجه میدن که اکبر سبب نیست، اکبر لهو سبب است. نکته دیگری که در شرح فصوص ابن ترکه هست این است که در صفحه 265 این شرح فصوص قیصری عبارت این بود که فنسب تکوین لنفس شی، و شارع فرمود که لام در اینجا به معنای الاست، ای الا نفس شی. ابن ترکه فرمود به اینکه سر این که به جای تعبیر الا به لام تعبیر شده است برای آن است که جنبه غایتیت را هم تضمین کند و تفهیم کند. مسئله بعدی آن است که در جریان بشارت که مطلقا حوادث را به صورت تبشیر میتوان نام برد، لذا قرآن کریم هم درباره پاداش بهشتیان و در هم درباره کیفر دوزخیان به عنوان تبشیر یاد کرده است. گاهی فرمود یبشرهم ربهم رحمت منه و رضوان، گاهی هم درباره جهنمی ها فرمود فبشرهم بعذاب علیم. این را صاحب فتوحات یه بحث مبسوطی در همون جلد سوم فتوحات صفحه 5 به عنوان علم البشرای بحث مبسوطی دارن که گرچه عرفاً بشارت مخصوص به حوادث خوب است ولی لغتاً و قرآناً عام است. هم در لغت به هر گزارشی که در بشر اثر کند بشارت میگوین و هم قرآن کریم بشارت را در مورد پاداش و کیفر هر دو جا یاد کرده است و ما هیچ دلیلی نداریم که بگوییم این بشارتی که در قرآن کریم در مورد پاداش و کیفر هر دو جا به کار رفت یکی مجاز است و دیگری حقیقت. این را در جلد سوم فتوحات صفحه 5 بیان کرده. مطلب دیگر آن است که در تعلیق شریف سیدنا استاد امام دامزلو چند مطلب هست که بعضی از این مطالب در خلال بحث اشاره شد که ایشون هم تفتون پیدا کردن. بعضی از مطالب است که تعرض نشد باید عرض بشود. اون مطلب اولی که ایشون تعرض فرمودن در همین تعلیقه بر فصل صالحی صفحه 164 تعلیقه ایشون همین بود که فرمودن حد وسط را علت میگویند برای این که این کل علت سوریه للقیاس. اینجا ایشون نقدی دارن، همون نقدی که در خلال بحث عرض شد که علت سوری را شکل قیاس تأمین میکند نه حد وسط. قیاس یه علت مادی دارد که قضایا این علت مادی قیاس را به عهده دارند، یک علت سوری دارد که شکل اون علت سوری را تأمین می کند. بحث اشکال اربعه بحث درباره صورت قیاس است، بحث درباره قضایا و همچنین صناعات خمس درباره ماده قیاس است. پس اگر حد وسط را علت گفتن، نه برای آن است که علت سوری است، بلکه برای آن است که علت نتیجه و علت تصدیق است، یعنی اون وجه دوم درست است، وجه اول ناسواب است. یعنی شکل در پیدایش این شکل کیفیت قرارداد موضوع و محمول حد وسط است. هر وقتی که ما حد وسط موضوع و محمول را با حد وسط جا به جا کردیم شکل پیدا می شود. اختصاصی به حد وسط ندارد. حد وسط یکی از اجزای ثلاثه است، موضوع است و محمول است و حد وسط. گاهی حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است، گاهی در هر دو مقدمه محمول است، گاهی موضوع یکی به محمول دیگری است. این نظم به سه جزء وابسته است که یکی حد وسط است، دو تای دیگر عبارت از اصغر و اکبر است و این شکل را باید علت سوری نامید نه حد وسط را.
حقیقت کاف فرق است بین این که معنای مثل باشه، یعنی اسم باشه،
بله،
یعنی همونطوری که
او علت،
اینم علت نمیخواد
بگه
که حد وسط علت
سوری، نه، چون وجه تسمیه است، وجه تسمیه است. و انما سمی الاوسط بالعلت لانه فلان، وجه تسمیه است. و اگه وجه تسمیه شد باید تام باشد، در حالی که وجه اول تام نیست. حد وسط را چرا حد وسط گفتن؟ برای اینکه علت سوری است، این تام نیست. برای اینکه علت سوری اصولا به شکل وابسته است و شکل هیئتی است روی سه جزء که یکی از اجزای سگانه حد وسط است. ولی حد وسط را چرا علت گفتن؟ برای اینکه علت نتیجه، علت تصدیق است و علت اثبات. این تسمیه درست است. عبارت قیصری این است که و انما سمی الاوسط بالعلت لانه کل علت سوریت للقیاس بل علت حصول النتیجه. بنابراین اگر چون چه ما بگوییم حد وسط را علت میگوین برای اینکه کل علت سوریه است، باید اصغر و اکبر را هم علت بگوین، در حالی که این چنین نیست و اصولا علت سوری در منطق به شکل وابسته است نه به جز. اشکال چهارگانه عهده‌دار صورت قیاس هم و قضایا و صناعات خمس عهده‌دار ماده قیاس هم. مطلب بعدی که تذکر خوبی است ایشون می‌فرمایند این است که در عبارت متن آمده که ما باید در نتیجه نگرش به عالم باید نتیجه صادق باشد. وقتی نتیجه صادق است که بینش ما درست باشد، که نه زیغ داشته باشد نه طغیان. بینش صادق هم آن است که هم خدایی که آمر است او را ببینیم، هم اشیایی که مأمورند و امتثال میکنند اونها را از نظر دور نداریم، تا مسئله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون تام باشه. این معنای لطیف را مصنف در متن به یک عبارت نارسایی تعبیر کرده است. اون عبارت نارسا در صفحه 267 از شرح قیصری است که والحق تعالی سبحانه و تعالی ما اضافه الا الى الشیء الذی قیل له کن. ایشون نقدشون این است که یعنی امام دامزلو نقدشون این است که نباید مصنف بگوید خدا جز به بنده نسبت نداد، باید بفهمد به بنده هم نسبت داده است. اگر عبارت این چنین شد والحق ما اضافه الا الى شیء الذی قیل له کن، معناش آن است که پیدایش اشیا فقط به خود اشیا اضافه دارد، در حالی که این چنین نیست. شما میخواهید بگویید در پیدایش اشیا قبول خود اشیا هم دخیل است، پس بگویید حق هم پذیرش اشیا را به خود اشیا هم نسبت داد، نگویید جز به اشیا نسبت نداد. عبارت شما این است که والحق ما اضافه این تکون را الا الی الشیء الذی قیل له کن، یعنی پیدایش اشیا را فقط به خود اشیا اسناد داد، حالی که این چنین نیست، پیدایش اشیا را هم به خود اسناد داد هم به اشیا اسناد داد. شما هم مدعاتون این است که اشیا در پیدایششون دخیلن و عبارت آیات هم این است که اشیا همونطوری که فاعل دخیل است قابل هم در تحققشون دخیل است. پس این چنین سخن بگویید، بگویید که والحق سبحانه و تعالی اضافه الى شیء الذی قیل له کن، خدای سبحان این تکون را به قابل هم نسبت داده است. نه در حد قابل دیگر، چون باید بین قابل و فاعل جمع کرد. نه چون اگر خودش ایجاد بکند که فرمودن قابل وحده لا یکفی، قابل وحده لا یکفی، فقط میخواهند که رؤیت رؤیت صادقه باشد در جهان بینی، هم خدا را ببینیم که آمر است، هم مخلوق را ببینیم که مأمور است و ممتثل. اینه که اگر عبارت خصوص این چین بود والحق سبحانه و تعالی اضافه یعنی این تکون را الی شیء الذی قیل له کن، عبارت تامین بود. این نقد وارد است. مثل بعدی و نقد بعدی آن است که در صفحه 268 شرح قیصری آمد که سبب عام است برای اینکه هم شامل عالم می شود هم شامل اسما و صفات، زیرا اسما و صفات در فیضانشون از خدا محتاج به سببن. سید الاستاد دامزلو در نقدشون میفرمان به این که این تام نیست، زیرا اسما و صفات موجودات وجود زائد نیستن تا محتاج به سبب باشن، مگر اینکه منظور از این اسما و صفات عالم جبروت باشد، چون بر عالم جبروت هم احیانا اسماء و صفات اطلاق می شود، ولی بر این حمل عالم جبروت من العالم است، دیگر جدای از عالم نیست، خارج از عالم نیست. پس اسماء و صفات یا جزء عالم هم، پس اینکه قیصری فهمود اینها جزء عالم نیستن تام نیست، یا اگر خارج از عالم هم خارج از محور سببیت و مسببیت هم نیازی به سبب ندارن. این نقد البته تام نیست، این نقد به زبان حکمت تام است ولی به زبان عرفان تام نیست، زیرا اسماء و صفات تو مرحله واحدیت هست و واحدیت بعد از احدیت است و احدیت بعد از معاملات تعین هست و اولین تجلی ذات به ذات باعث پیدایش اسماء و صفات است. سبب به لسان عارف همون تشعون است و به زبان حکیم همون علت است. وقتی عارف به زبان خود سخن میگوید، ظهور اسماء و صفات را در مرحله سوم میبیند، بعد از او مرحله احدیت است و بعد از اون مرحله است که لا اسم له. و این جمله مبارکه است امیر سلام الله علیه که فرمود کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، این را به مرحله احدیت میزنن، یعنی اون شارحان نهی البلاغه که با این اصول آشنا هستن این را به مقام احدیت میزنن، مثل مرحوم ابن میسم. اما ابن ابی الحدید که تفکر معتزلی دارد میخواهد بگوید که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همون حرف معتزلی را دارد، میگد که چون معتزله قائل به نیابتن، یعنی قائلن که ذات اقدس اله صفاتی به نام علم و قدرت هم سال زرک ندارد، ولی کارش عالمانه است، کارش قادرانه است، برای اینکه نتوانستن مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء را درک کنن. گفتن اگر خدا علم داشته باشد، علم که نمیتواند عین ذات باشد، حتما جدای از ذات است، محضور قدمای سمانیه که اشاعر به دامو افتادن مبتلا میشوند. بگوییم اصلا علم ندارد، پس این همه اتقان سن چیست؟ بگوییم علم دارد، یقینا علم با زائد بر ذات باشد، محضور قدمای سمانیه لازم میآید، لذا کارش کار عالمان است. و مسئله صفات اونقدر مهم است که بسیاری از همین آیون متکلمین شیعه هم به دام تفکر اعتزالی افتادن. حرفهایی که میزنن بوی اعتزال میدهد و ابتکار مرحوم صدر متعلمین و همسالیشون در این گونه از مسائل روشن میشود. و ابن ابوالحدید گرچه در نوع موارد از حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان امیر المؤمنین علیه السلام یاد میکند، نمیگوید علیان کرم الله وجه، اما هیچ تردیدی نیست که او معتزلی است، برای اینکه وقتی به جای حساس که میرسد میبینیم همون فکر معتزلی رو دارد، میگوید که این بیان ناظر به آن است که خدای سبحان نائب مناب موصوف به این صفات است و کمال الاخلاص له و نفی الصفات عن نشون میدهد که خدا علم ندارد ولی کارش عالمانه است، قدرت ندارد و کار قادران است. اونگاه نوع فرمایشات مرحوم قطب راوندی رو که یک حکیم امامی است و مسئله نفی و صفات عن را هم درست معنا میکند، نوع فرمایشات قطب راوندی رو ایشون نقد میکنند، چون قطب راوندی شارح عمیقی بود قبل از ابن ابوالحدید. اما مرحوم ابن میسم این را به برکت های فرمایش مرحوم شیخ در 99 اشارات این رو به اون مقام احدیت اصرار دارن که منتهی کنن، کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، کمال الاخلاص آن است که انسان دیدش به مقام احدیت برسد که همه این اوصاف و صفات در اونجا محو می شود. البته مرحوم صدر المتعلین در عین احترام به این دید برای حدیث شریف یه معنای لطیفی قائل است که نه اون بلند پروازی ابن میسم جا بیفتد نه تفریط معتزلی ها، با این که مقام احدیت رو میپذیرد، مقام واحدیت رو میپذیرد، مقام این حدیث ناظر به آن است که ما با صفات زائده را نفی کنیم و کمال اخلاص در نفی صفات زائده است نه در نفی اصل صفات و محو اصل صفات تا ناظر مقام احدیت باشد. علی حال نقد سیدن استاد امام دامزلو به زبان حکمت وارد است، اما کتاب کتاب حکمت نیست، فندم فند فلسفه نیست و به زبان اهل معرفت ورودی ندارد، برای اینکه اهل معرفت سبب رو به همون تشعون معنا میکنن و برای واحدیت سبب قائلن، یعنی مرحله احدیت است که متشعن می شود به شؤون کثیره و از اونجا واحدیت نشأت می گیرد. گرچه احدیت و واحدیت دو چهره یک مرتبن و از این دو به یک نام یاد می شود، نظیر بعلبک که دو تا کلمه جمعاً اسم یک شهر است، یک منطقه است. احدیت و واحدیت اسم یک واقعیت است، منتها دو چهره دارد، اون چهره بطون را احدیت می نامند و چهره ظهور را واحدیت می گویند. مطلب بعدی آن است که در صفحه 166 فرمودن به این که حکران نمی شود بر اون معنای رابط حمل کرد، اینو یه بیان لطیفی دارن که بیان است تقریبا اصولی و در خلال شرح هم گذشت که چرا حکم را نمیتوان به اهمیت و اخصیت متصف کرد، برای اینکه حکم معنای حرفی است، معنای حرفی موضوع قضیه قرار نمیگیرد. اصولا ما بگوییم حکم این قضیه نسبت به موضوع یا محمول اهم است یا اخص است یا امثال ذلک، که این معنا هم در خلال بحث گذشت. نقد دیگر ایشون آن است که البته این نقد را خود شارح هم توجه دارن و اون نقد این است که هرگز موضوع قضیه نمیتواند عام از محمول قضیه باشد و قضیه موجبه کلیه باشد. اون جایی که فرمودن حکم را ما نمیتوانیم ولی محکوم علیه بگیریم، ولی میتواند مساوی با محمول باشد. عبارت مصنف در متن این بود که فنحکم، یعنی عبارت قیصری محی الدین در صفحه 268 از شرح قیصری این بود، فنحکم على كل حادث بان له سببا سواء كان ذلك السبب مساويا للحكم او يكون الحكم عام من، که ایشون فهمودن منظور از این حکم محکومون به است نه محکومون علیه. اگر محکومون علیه باشد لازمش آن است که موضوع قضیه عام باشد و قضیه موجبه کلیه باشد و حال این که مستحیل است. نمیشد گفت مثلا کل حیوان انسان. بعد میفرماد بین که مگر این که چون در خصوص این مثال موضوع و محمول مساوی است، ممکن است که منظور از این حکم محکومون علیه باشد و صدقش هم به لحاظ این است که موضوع و محمول در اینجا مساوی است. نقد ایشون این است که خب بسیار خوب، این که مصنف در متن گفت چه اعم چه مساوی، اونجا که اعم باشد چی؟ البته این نقد را خود قیصری هم توجه دارن. مطلب بعدی که در ذیل شرح فس صالحی آمده است در حقیقت مربوط است به فس شعیبی، در این تعلیق اشتباه چاپ شده و اشتباه آمده، یعنی اونچه که در صفحه 166 در ذیل صفحه 166 تعلیقه ایشون آمده است، این مربوط به فس شعیبی است نه فس صالحی، این اشتباه آمده. اینها مطالب جزئی بود که تذکر اونها خیلی ضروری نبود، اما خب بی فایده هم نبود. اما مطلب مهمی در مسئله آن است که احیانا این گونه از تفکرها خواه در عرفای مصر خواه در غیر مصر هست، کم و بیش که بگوین مثلا این از مسیحیت آمده است، این از یهودیت آمده است، امثال ذلک. البته حرف حق در کتاب و سنت اگر یافت شد این حرف تازه ای نیست، چون خود ذات اقدس اله به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما هر چی به دیگران گفتیم به تو گفتیم، و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما کنتو بدع من رسول، من یه پیامبر تازه پیدا شده نیستم، حرفی نیست که من تازه گفته باشم، خیلی انبیا قبل از من آمدن، منتها من مهیمنم، یعنی همه اونها را دقیق تر و عمیق تر آوردم. اگر مثلا یک عارف اسلامی یا حکیم اسلامی یک مطلبی رو با استناد از کتاب و سنت استفاده کرد، انسان بگوید این فکر از مسیحیت آمده است، این فکر از یهودیت آمده است، این فکر از زرتشتیت آمده است، این رجم به غیب است. بگی بسیار از اینا اهل زبان نبودن اصولا. خدا رحمت کند مرحوم استاد فاضل تونی رو، ایشون می‌فرمود به این که مرحوم شیخ غیر از فارسی و عربی چیز دیگر نمی‌دانست و از منطق اشارات هم استشهاد می‌کرد و همین حرف را فروغی در سیر حکمت در شرح در ترجمه سماع طبیعی شفا بیان کرد که ابن سینا غیر از فارسی و عربی چیز دیگر نمی‌دانست و به همین این سخنان مرحوم شیخ استشهاد کرد. در لغتنامه ده خدا به صورت نقد از این جریان یاد شده است که فروغی این حرف را در شرح سماع طبیعی ابن سینا گفت و نگفت که من از استادم حسین محمد حسین فاضل تونی گرفتم. علی‌ای حال اینها مهم نیست، مهم آن است که در خیلی از موارد قرآن کریم حد وسط نشون میده، مبدأ برهان نشون میده. انسان وقتی که محمول را بر این موضوع بار میکند، میاند به این که به استناد اون حد وسطی است که قرآن و سنت یاد دادن. این که فلسفه اسلامی ترقی پیدا کرده، نه یعنی فلسفه ایست که مسلمین دارن، فلسفه ایست که حدود وسطا را و براهین را و مبادی را کتاب و سنت به مردم آموخت. بنابراین نباید گفت به این که این حرفی است که از مسیحیت آمده، حرفی است که قرآن دارد و مصدقاً لما بین یدیه و مهیمن علیه. این یه اصل مسئله. مطلب دوم آن است که در تسلیس مصنف و شارح همت دارد، چون که ملاحظه فرمودید در بسیاری از این فصل صالحی سخن از تسلیس به میان آمده و مهمتر از همه فصل محمدی صلی الله علیه و سلم است که اونجا اصولا فصل به عنوان فصل و حکمت فردیت فی کلمت محمدی صلی الله علیه و سلم، اونجا مسئله فردیت و تسلیس کاملا مطرح است و طرفینم روی این تسلیس پافشاری دارد. شاید یه مقدار از این فردیت و تسلیس اونجا مطرح بشه. یه مطلب این است که در باب اسماء و صفات، چه در مقدمات شرح فصوص چه در شرح فصوص، گذشته است که بعضی از تجلیات و بعضی از کارهاست که مال یک اسم است، بعضی از کارهاست مال تلفیق چند اسم است. نکاح الاسماء و تألیف الاسماء و تلفیق الاسماء و ترکیب الاسماء یه بحثی بود که هم در مقدمه آمده و هم در شرح فصوص آمده و ریشش هم در قرآن کریم است. برای اینکه مضمون آیه را که قرآن خدا سبحان بیان میکند، گاهی یک اسم در پایانش ذکر میکند، گاهی دو اسم ذکر میکند، گاهی غفور و رحیم ذکر میکند، گاهی سمیع علیم ذکر میکند، گاهی به کل شئ سمیع ذکر میکند، گاهی به کل شئ قدیر ذکر میکند و به عنوان استدلال هم ذکر میکند، به عنوان فإنه ان الله به کل شئ علیم. اونجایی که سخن از قطع ید سارق و سارقه است، سخن از عزیز حکیم است، نه سخن از غفور و رحیم. اونجا که سخن از پذیرش توبه تائبانه است، سخن از غفور و رحیم است، نه عزیز حکیم، نه قهار و جبار و منتقم و ماننده. این مضمون را گفتن و در پایان به یک اسم یا چند اسم اشاره کردن، نشانه آن است که اون مضمون به استناد این اسما محقق است. در جریان صالح سلام الله علیه بالاخره مهلت 3 روزه مطرح است، در بعضی از جریان 7 روزه مطرح است، بعضی از جریان 40 روزه مطرح است. اینها در یک نظامی است که اون نظام با کل شیء خلقناه و بقدر، نظامی که کل شیء عندنا به مقدار، با این نظام همراه است. حالا ممکن است ما در تطبیق اشتباه بکنیم یا در حد مزنه سخن بگوییم، اما این یه امر یقینی است که اونجا که فرمود وعده 3 روزه است یا وعده مدت 1 هفته است یا مدت 40 روزه است، بی تناسب نیست. حالا تناسبش همین است که مصنف و شارح در فصوص و شرح گفتن یا چیز دیگر است، اون امر دیگری است. ولی این که فرمود تمتعوا فی دارکم 3 ایام و مشابه این رو هست هادی سلام الله علیه در اون جریان فرمود تمتعوا فی دارکم 3 ایام و بعد از 3 روز اون عذاب آمده است، اینا یه رابطه ای هست. حالا خصوصیاتش چیست ما نمیدونم. در بعضی از روایات که خود مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی این روایات رو اشاره کرده است، تعبیر مهندس بر ذات اقدس اله آمده است که خدای سبحان مهندس این نظام است. این مهندس هم معرب است، عربی که نیست، این از هندسه یو هندسه مشتق نشده. خود هندسه معرب اندازه است که اندازه مخفف اندازه است، این عربی نیست، تعریب شده است. در روایات در ذات اقدس اله مهندس است، هندسه این نظام را خدا به عهده دارد. اگر خودش فرمود کل شیء عندنا به مقدار، کن له شیء عنده به مقدار، یا انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی هندسه دارد، اندازه دارد، حساب و کتابی دارد. اینم که فرمود به این که سه روز یه اندازه است، تا اون علل اندازه سه روزه را به جریان قوم صالح ندهن، تمتع اونها به سه روز تهدید نخواهد شد. اما حالا این سه روز به این سه جهت همون ذات و اراده و امر است یا چیز دیگر است، این البته امر جزئی است، نه برهان عقلی میتواند او را اثبات کند، نه برهان عقلی میتواند او را نفی کند. عارف اگر اینجوری مشاهده کرده است که به عهده خود اوست. مطلب مهم آن است که تثلیثی که در مسیحیت هست یک کفر صرف است، و اون چرا که در این کتاب ها به عنوان تثلیث و امثال ذالک آمده است یه توحید ناب اسلام ناب است. چرا؟ برای این که تثلیثی که در مسیحیت آمده است عبارت از آن است که خدا و روح القدس و عیسی، اینا سه موجودن در عرض هم، از هر جا شروع کنی سومی میشه خدا، از وسط شروع بکنی میشه اولی بو، این یمینش میشه دومی بو، یسارش میشه سومی، یا یمین یسارش میشه دومی بو، یسارش یمینش میشه سومی. سه نفر که کنار هم هم نشستن سرشماری آزاد است، چون اینا در طول هم نیستن، در عرض هم، از هر جا شروع بکنید اون آخری میشه سومی، اینا در عرض هم. اون که قائل است معاذ الله خدای سبحان ثالث ثلاثه است، او رو در عرض روح القدس و مسیح میداند. لذا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو ثالث ثلاثه. اما همین خدای سبحان که تثلیث به این معنا را تکفیر می کند، وقتی به سوره مجادله می رسد فرمود ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعه. گرچه این لطیفی که الان عرض بکنیم در وافی مرحوم فیض هست و قبل از وافی در اسفار مرحوم استادش برحوم سر متعلین هست، اما ریشه همین ها تو بیانات شریف فتوحات است. حالا قبل از او کی گفت دیگران ممکن است گفته باشن. این معنای بلند را خود محی الدین یاد افراد دیگر داد که صدر المتعلین و فیض امثال ذالک از او فرا گرفتن. فرمود به این که فرق بین تثلیث مسیحیت که کفر است و تثلیث قرآن که توحید است، این است که قرآن کریم ذات اقدس الله را رابع ثلاثه می داند، نه ثالث ثلاثه و نه رابع اربعه. فرق بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه این است که در ثالث ثلاثه این سه موجود در عرض همان، از هر طرف شروع بکنی سومی خداست. ولی قرآن توحیدش بر این اساس است که اگر سه نفر دور هم برای نجوا نشستن، خدای سبحان با هر سه نفر هست، نه با آمدن خدا اینا میشن چهار نفر، و نه خدا رابع عربه است، رابع ثلاثه است. رابع ثلاثه یعنی چی؟ یعنی وقتی اولی رو میشماری میبینی خدا به اون محیط، به دومی رسیدیم میبینی به اون محیط، به سومی رسیدیم میبینی به اون محیط. رابط اولی دومی خدا احاطه دارد، رابع دومی سومی خدا احاطه دارد، رابط هر سه خدا احاطه دارد، فوق اینها درون اینها هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. لذا او به شمارش در نمیاد، او رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه، او خامس اربعه است نه خامس خمسه، یه پنجمی است که پنجتا نمیشه، یه پنجمی است که هیچ کدام به عد او در نمیاد، او لا یعد. لذا قرآن وقتی که دو نفر رو میشمارد در جریان سوره توبه، فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم یه همسفری داشت که دوتایی شدن دوتا، او ثانی اثنین است. اما قرآن کریم که ذات اقدس اله را با هر کسی میداند، فرمود تنها باشید خدا با شماست، با دیگری باشید خدا با شماست، با معکوب این ما کنتم. این چه نیست که اگر انسان تنها بود خدا با انسان هست، خدا بشه ثانی اثنین، خدا میشه ثانی واحد. در غار دو نفر هستن، بالاخره هم نوعن، جنسن، سنفن، یه وحدت نوعی دارن، قابل شمارشن، سرشماری میپذیرن، لذا هر کدام رو اولی حساب کردیم دیگری میشه دومی. ولی ذات اقدس اله با همه هست، اما با هر که هست دیگه ثانی اثنین نمیشه، بعد ثانی واحد است. اون واحد است عددی و ذات اقدس اله واحد لا بالعدد. پس اگر یک نفر بود خدا با او هست ولی ثانی واحد است. دو نفر بودن خدا با اونها هست، خدای سبحان ثالث اثنین است نه ثالث ثلاثه. سه نفر بودن خداوند با اونها هست اما رابع ثلاثه است نه رابع اربعه و هاکس. در سوره مجادله هم فرمود به این که ما من نجوا ثلاثه الله و رابع هم ولا خمسه الله و سادس هم ولا ادنا من ذلک ولا اکبر الله و معهم. پس در سرشماری یک وحدتی بالاخره یا شخصی یا صنفی یا نوعی یا جنسی امثال ذلک باید باشد تا قابل آمارگیری باشه. خواه جامعه جنسی داشته باشد نظیر جریان اصحاب کهف که سامن هم کلب هم، بالاخره سامن سمانیه است چون جنسن جسمن حیوانن امثال ذلک، قابل سرشماری است. و اما ذات اقدس اله قابل سرشماری نیست، با هر که باشد عدد بر نمی دارد، نه در ردیف او قرار می گیرد چون فوق آن است و نه اون شی در ردیف حق قرار می گیرد چون دون آن است. این حرفای بلند در فتوحات مکرر آمده و مرحوم صدر المتعالین هم ازشون گرفته، بعد مرحوم فیض در وافی از او گرفته، لذا فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و توحید نب همان است در سوره مجادله بیان شده است که ما من نجوا ثلاثه الا هو الرابع. بنابراین اون چی که در تعلیقه ابوالعلاء عفیفی آمده است که تظهر فکرت و تسلیس المسیحیه واضحتن کل الوضوح فی هذه المسئله، این راهی ندارد. بله نه، اونا ذات را میگن ابو ابن روح القدس.
خب میگن ذات در این سه تا
مرحله تجلی است. سه تا برای ذات. سه تا یلی.
این سه مرحله برای ایجاد اونا وارد شدن.
نه، خدای سبحان در با سه تا جلی این کار را انجام داد. این نظیر تلفیق اسماست. آها نه، خدا دیگه در ستا تجلی نکرد، سه گوهر است. این رو خود ایشون اخیراً توجه کرد، میگد و معهازا کلهی تختلف و فکرت و تسلیس اند ابن عربی اختلافاً جوهریاً ان نظیرتها فی المسیحیه فی ان تسلیسه لا یخرجو ان کونی اعتباراً و فی صفات لا فی الاغانیم و هوا فوق و کلهازا حاصرون من وجهه الحقیقت الوجودیت علی السوا. اما به اون معنای دقیق که خود ابن عربی میگوید، به اینکه تسلیس کار مقام ذات ندارد و ذات در عرض هیچ موجودی قرار نمیگیرد و هیچ موجودی در عرض او قرار نمیگیرد، او هرگز ثانی اثنین نیست، ثالث ثلاثه نیست، خیلی فرق میکند. این با اصل حرف او خیلی فرق میکند. خب یعنی یه مشترک لفظی است دیگر.
مثل شاعری
تذکیه اخت میکنه. نه این نیست، برای این که این تلفیق اسما و صفات است، گای تسنیه است، گای تسلیس است، گای تربیه است، گای تسبیه است، گای تسمین است، تا ما ببینیم اون بازده فعل چیست. گای سخرها علیهم سبع لیال و سمانت ایام است، گای یتیهون فی الارض اربعین سنه است، امثال ذلک، تا ما ببینیم بازدهش چیست. اونگاه تلفیق اسما و نکاح اسما مشخص می شود. گاهی با تلفیق سه اسم و سه تجلی یه پدیده ظهور می کند، گاهی با تلفیق هفت اسم یه پدیده تجلی می کند و امثال ذلک. و اساس فرق آن است که خود صاحب فتوحات یعنی محی الدین فرمودن به این که مبادا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثلاثه با مام نجوا ثلاثه الا به و رابهم اختلخلط بشود، برای اینکه ذات اقدس اله با همه است و هیچ سبقه نمیپذیرد. اصلا نمیشود او را به عدد آورد. اگر ما چون لیس کمثله شیء است مثال پذیرم نیست. اگر مثلا ما فرض میکنیم یه دریای داشتیم نامتناهی و یک انسانی تو دریا غرق میشد و آب هم به قدری نافذ بود که درون و بیرون و صدر و ساقه و اول و آخری انسان را میگرفت، وقت این انسان بخواد این دریا را شماره کند و چیزی برای خود این انسان نمیماند. این است که اگر کسی بخواهد بگوید خدا هست، منم هستم، من هستم خدا هم هست، دوتایی میشیم ثانی اثنین، اصلا فرض ندارد. این است که میفرماید سوره مجادله توحید ناب است و تسلیس مسیحیت کفر است. فرق اون کفر به این توحید این است. این البته عرش کردیم به این که یک چرا یه واقعیتی هست. بله یه واقعیتی هست. منظور اینه که یه واقعیتی هست. مقدمه فلسفیش این بود که خدای سبحان خود را به عنوان مهندس معرفی کرد و مو چیزی نیست مگر اندازه داره. و در بعضی از جریان ها 3 روز است، بعضی 7 روز است، بعضی 40 سال است، امثال ذلک. برهان میگوید این حتما طبق یک نظمی در ناحیه علل هست که این معلول رو منظوم کرده است. این رو برهان. اما چیست؟ چون امر جزئی است هرگز فلسفه راه ندارد. عارف ممکن است بگوید من اینچنین مشاهده کردم. اگه کسی اهل شهود بود که توبه له و حسن و معاب. ای کسی اهل شهود نبود که دستی از دور برای مسائل دارد. ولی اجمالش این هست که وعده 3 روزه گزاف نیست، مهلت 40 ساله گزاف نیست، دوران 7 روزه گزاف نیست. هم سال زاله نه اون اون رو اولا او رو مستثنا کردن که این فرد به عنوان اسم ذات نیست. بله اون برای اینکه ظاهر آیه این است دیگر. نه حالا ظاهر آیه این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ظاهر آیه این است که خدا اراده دارد دستور میده. این ظاهر آیه است. اون هم میپذیرد. مطلب بعدی که آخری مطلب است این است که این بزرگوار یعنی صاحب تعلیقه بر فزوس به نام ابوالعلاء عفیفی، این مثل این که تفکر اشعری را تفکر مستوعب می داند و مسلمین را در 2 گروه خلاصه می کند، معتزله و اشاعره. می گوید رأی معتزله آن است و رأی بقیه مسلمی این است، در حالی که گوشه ای از مسلمین را اشاعره دارند. در همین جریان تسلیس که این در مسائل قیاس هم ظهور کرده است، قیاس هم مثلث است زیرا اکبر و اوسط و اصغر دارد، این چنین می‌فرماید بعد ان ذکر ان الدلیل القیاسی قائم علی التسلیس و بیان شروط المنطقی قال که مخالفت این شروط تؤدی الى نتایج غیر صحیحه و ذکر نتیجتین من هذه النتایج، یعنی اون چی که در متن فسوس و در شرح فسوس آمده است ایشون دارن میگن به این که این ناظر به 2 تفکر است که در خلال بحث هم این 2 تفکر عرض شد، منتها تفکر سوم که اصیل بود اونم اشاره شد. یک تفکر در جهان بینی که انسان هر چی که میبیند بگوید خدای مستقیم بلاواسطه در این کار انجام میده. این هم تفکر اشاعره است که نظام علی و معلول را نمیپذیرند و افعال را بلاواسطه به خدای سبحان اسناد میدن. تفکر دیگر که تفکر معتزله است و تفویضی‌اند، میگن خدای سبحان عالم را آفرید و تدبیر عالم را به خود موجودات سپرد، به در قیامت هم حساب اونها را بررسی میکند. انسان مفوض است، یعنی کار انسان را به خود انسان واگذار کردن. پس در بینش معتزلی فقط خلق دیده می شود در کارها، خالق در حدوث دخیل است، در بقا دخیل نیست. در بینش اشعری خالق دیده می شود و خلق اصلا دیده نمی شود. رو بینش اشعری همه کارها را خدای سبحان انجام می داد، می شود جبر محض. رو بینش معتزلی همه کارها را در مرحله بقا خود انسان انجام می دهد، میشه تفیزی سر. و اما امامیه که فرقه ناجی است، میگوید به این که نه جبر است نه تفیز، بل امر بین امرین است. برای اینکه جبر و تفیز نقیز هم نیستن که اگر یکی باطل شد دیگری بشه حق، بلکه نه زدان لا سالسن نه نقیزانن. ممکن است نه جبر باشد نه تفیز، بلکه امر بین امرین باشد. و حضرت امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگر هم سلام، برای اینکه به ما بفهمونن اینا از باب زدان لا سالس نیستن، اینا از باب نقیزان نیستن، و می شود که نه جبر باشد نه تفیز، فهمود بینهما اوسع مما بین الارض و السما، خیلی راه باز است، ممکن است نه جبر باشد نه تفیز. ایشون در تعلیق دارند به اینکه دو نتیجه را مصنف و شارح ذکر کردن. نتیجه اولا این است که این افعال العباد هی من عملهی، افعال عبد از اعمال خود بنده است، به هو رأی المعتزله. و ثانیه ان الخلق من فعل الله، به هو رأی جمهور المسلمی. وار که رأی اشاعره است نه جمهور مسلمین، رأی امامیه چیز دیگر است، و هو رأی جمهور المسلمین. اونگاه می پردازن به اینکه چرا اشاعره اون حرف زدن و معتزله این حرف زدن. بنابراین از این طرز چیز نوشتن هم معلوم می شود که به اون فکر اصیل که فکر امامیه است توجهی نشده. و فکر اصیل همین است که انسان هم خالق را ببیند و هم خلق را. اونگاه معلوم می شود که طرز تفکر محی الدین چی بود، طرز تفکر قیصری چی بود، که اینا گفتن هر دو را ببینید. در این گونه از موارد می شود تشخیص داد که اینا فکرشون چگونه فکر است. ملاحظه فرمودید به این که نه به فکر معتزله اینها بها دادن، نه به فکر اشعریت اینها بها دادن. اگر مصنف و شارع تفکرشون معتزلی بود فقط خلق را می دیدن، و اگر مصنف و شارع فکرشون اشعری بود فقط خالق را می دیدن، در حالی که شهود خالق را نتیجه غیر صادق دانستن، شهود خلق وحده را نتیجه کاذب دانستن. گفتن هم خالق را ببین هم خلق را ببین، که نه جبر باشه نه تفویض، که همون فکر امامیه است. الحمدلله رب العالمین.